نهایت رساندند. مادرش بلند گفت: دیو کجاست؟ جیم هاکینز گفت: نه، اون نه. مادرش دست پیش برد، او را گرفت. چی شده دیو؟ چی کار کردی؟
هیچی.
پدرش گفت: یالا بچه حرف بزن. دیو نفس عمیقی کشید و داستانی را تعریف کرد که میدانست هیچ کس باور نمی کند. دیو با لحن کشدار گفت:
خب جنی پیره را آوردم اینجا تا سهم خودم رو شخم بزنم. بعد دو راه و شخم زدم. اونا خودتون میبینین که.
درنگ کرد و به دو ردیف شیار زیر و رو شده اشاره کرد.
بعد انگاری که این جنی پیره چیزی شد، درست راه نمیرفت. شروع کرد به خوره کشیدن و لنگ و لغد انداختن. بعد سعی کردم بگیرمش، اما نمیذاشت که هی عقب عقب میرفت. بعد نوک خیش بالا بود، تاب خورد افتاد روش، تنش سوراخ شد، خون زد بیرون. من کاری از دستم بر نمی اومد، اونم جا به جا مرد.
جیم هاکینز گفت:
هیچ وقت همچین چیزی تو عمرتون شنیدین؟
جمعیت سیاه سفید ایستاده بود. پچ پچ شروع شد. مادر دیو نزدیک رفت و توی صورت دیو نگاه کرد و گفت: راستشو بگو دیو. مردی گفت:
من که میگم جای گلس.
مادرش گفت: دیو با اون هفتی چی کار کردی؟ جمعیت هجوم آورد، به دیو زل زد. دیو دستهایش را توی جیبهایش فرو برد، آهسته سر تکان داد و عقب رفت.
جیم هاکینز گفت: هفتیر داشته؟
مردی برانش کوفت و گفت:
به همون خدا بهتون گفتم که جای گوله است.
پدرش او را گرفت و انقدر تکان داد که دندانهایش شروع کردن تلق تلق به هم بخورند.
بگو چی شده بچه تخس؟
دیو به پاهای سیخ شده قاطر نگاه کرد و زد زیر گریه. مادرش گفت: با اون هفته چی کار کردی؟
هاکینز گفت: یالا بگو ببینم، راستشو بگو، هیچکی کاریت نداره.
دیو گریه می کرد و چهره های سفید و سیاه را تار می دید.
نمیخواستم بهش تیر بندازم که، به خدا قسم نمیخواستم. میخواستم ببینم میتونم با اون هفتیر کنه تیر بندازم یا نه.
پدرش گفت:
هفتیر از کجا گیر آوردی؟
از جو گرفتم، جو دکون داره.
پولشو از کجا آوردی؟
ننم بهم داد.
خب منو زله کرد باب، بهش گفتم هفتیر رو یه راست بیاره بده به من، برای تو خریدمش، هفتی رو میگم.
جیم هاکینز گفت: چطور شد به قاطر تیر انداختی؟
من به قاطر تیر ننداختم که آقا هاکینز، ماشه رو کشیدم، هفتی رو دستم پرید، تو اومدم بفهمم جنی افتاده بود ازش خون میرفت.
کسی در میان جمعیت خندید. جیم هاکینز قدم زنان به طرف دیو رفت و توی چهرهش نگاه کرد.
خب ظاهرن یه قاطر خریدی دیو.
به خدا قسم میخورم نمیخواستم قاطره رو بکشم و هاکینز،
اما کشتیش.
حالا همه جمعیت میخندیدند، روی پنجه های پای ایستاده بودند و از روی شانه های همدیگر سرک میکشیدند.
خب پس مثل این که یه قاطر مرده خریدی.
جیم هاکینز خطاب به پدر دیو گفت:
ببین نگران نباش باب، بذار پسرت بر من کار کنه تا ماهی دو دلار پول قاطر رو بپردازه. آقا هاکینز قاطر چند بود؟
جیم هاکینز چشمانش را تنگ کرد.
50 دلار.
پدر دیو گفت:
تفنگو چی کار کردی؟
دیو چیزی نگفت.
دلت میخواد یه ترک از درخت بکنم به حرف بیارمت؟
نه.
پس چی کارش کردی؟
انداختمش دور.
کجا؟
انداختمش دور نهر.
خب باشه، الان بیا بریم خونه، فردا صبح اولین کاری که میکنی میری توی اون نهر هفتی رو پیدا میکنی.
چشم.
چند بالاش دادی؟
2 دلار.
هفتی رو ببری، پولتو میگیری، میاری میدی آقای هاکینز، میشنفی؟ یه کتک مرگکی هم برای این کار طلب من. حالا را بیا فرو خونه، شنفتی؟
دیو برگشت و آهسته آهسته راه خانه را در پیش گرفت. صدای خنده آدم ها را میشنید. سرخ شد، چشمایش از عشق لبریز میشد، آتش خشم در درونش زبانه میکشید. سپس خشمش را فرو خورد و سکندری خوران پیش رفت. آن شب دیو نخوابید. خوشحال بود که به سادگی از دردسر کشتن قاتل رهایی پیدا کرده، اما غرورش جریحه دار شده بود. هر بار به یادش می آمد که مردم چطور می خندیدند، چیزی در درونش گر می گرفت. به یاد کتککاری های گذشته پدر افتاد و پشتش لرزید.
نه دیگه نمی خوام اونجوری منو کتک بزنه، خاک بر سر همش رو.
تا حالا کسی به او چیزی نداده بود، همیشه فقط کار کرده بود.
مثل قاطر با هم دعا می کنن، همش هم من می زنن.
دندانهایش رو برهم فشرد.
نه منو لو داد.
خب در صورتی که ناچار می شد $2 را به هاکینز پیره می داد، اما این کار به معنی فروش هفتیر بود و او که دلش می خواست هفتیر را نگه دارد. $50 برای یک قاطر مرده. قلط زد. یادش آمد که چطور هفتیر را شلیک کرده است. به هوس افتاد که دوباره شلیک کند.
اگه بقیه می تونن هفتیر در کنن، به خدا قسم خب منم می تونم.
آرام شد. گوش داد. خانه آرام بود. صدای نفس‌های آرام برادرش را شنید.
آره، الان.
راه می‌افتاد، می‌رفت. هفتیر را برمی‌داشت و می‌دید که می‌تواند شلیک کند یا نه. آرام از رخت خواب بیرون آمد و لباس کارش را پوشید. ماه می‌درخشید. تقریباً سراسر راه را تا کناره جنگل دوید. به دنبال جایی که اسلحه را خاک کرده بود، روی زمین سکندری خورد.
آرام جان.
مثل سگ گرسنه که دنبال استخوان باشد با پنجول زمین را کند. گونه های سیاهش را باد کرد و خاک ماشه و لوله را فوت کرد. هفتیر را باز کرد و 4 فشنگ دست نخورده در آن دید. دور اطرافش را نگاه کرد. مزرعه ها آکنده از سکوت و مهتاب بود. اسلحه را محکم و سخت در میان انگشتانش فشرد. اما همین که خواست ماشه را بفشارد، چشمهایش را بست و سرش را برگرداند.
نه، با چشای بسته و سر برگشته تیر نمی‌اندازم.
به زور چشمایش را باز نگه داشت. سپس ماشه را فشرد.
بنگ!
خشکش زد. نفس نمی کشید. اسلحه هم همچنان در دستایش بود.
جانمی!
موفق شده بود. دوباره شلیک کرد.
بنگ!
لبخند زد.
بنگ!
لبخند زد.
بنگ!
تلک تلک. بفهمید. خالی بود. هفتیر را در جیب پشت شلوارش جا داد و از روی مزرعه ها راه افتاد. وقتی بر بالای پشته‌ای رسید، با غرور و سر بالا گرفته ایستاد و به خانه سفید و بزرگ جیم هاکینز چشم دوخت و هفتیر را که رو به بیرون شکم داده بود احساس کرد.
آخ، اگه یه فشنگ دیگه داشتم، مینداختم طرف اون خونه لعنتی. دلم می‌خواست یکم هاکینز پیره رو می‌ترسوندم. فقط اینقدر که می‌فهمید دیو گلاور مرده.
جاده در اطراف چپ پیچ می‌خورد و تا خط آهن ایلینوی سنترال امتداد پیدا می‌کرد. سرش را پیش برد و گوش داد. از دور دست صدای ضعیف هوف هوف را شنید. نگاه سریعی به خانه هاکینز انداخت. به یاد بابا، ننه، برادر کوچک و بچه‌ها افتاد. به یاد قاتل مرده افتاد و صدای هوف هوف را شنید. محکم ایستاد. ماهی $2.
بذار ببینم. یعنی تقریبا 2 سال طول میکشه. باید خیلی خر باشم.
جاده را به طرف خط آهن در پیش گرفت.
آره داره میاد.
کنار خط آهن ایستاد و خود را محکم گرفت.
داره میاد، سر پیچه. را بیا، دست و پا جلفتی، را بیا.
دستش را روی هفتیرش گذاشت. چیزی در درونش لرزید. سپس قطار غرش کنان با صدای تلق تلق و جیو جیر واگن‌های قهوه‌ای و خاکستریش گذشت. اسلحه را محکم گرفت. سپس دستش را از جیب بیرون کشید. واگن‌ها لغزان می‌گذشتند. آهن بر آهن می‌سوزد.
امشب سوار تو هستم، خدایا کمکم کن.
همه جای تنش داغ. لحظه تردید کرد. سپس چنگ انداخت، واگن را گرفت، بالا رفت و دراز کشید. به جیبش دست گذاشت. اسلحه سر جایش بود. در پیش رو خط آهن طویل زیر مهتاب برق می‌زد و تا دور دست ها گسترده می‌شد. تا دور دست ها، جایی که او می‌توانست مرد باشد. در بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه مترجم و پژوهشگر ارزشمند کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان که همیشه با پیاماشون ما رو شرمنده میکنن.
خواهش میکنم. درباره ریچارد رایت و مردی که تقریبا مرد بود میخوایم صحبت کنیم، که داستان یک پسرک سیاه پوسته که میخواد به دیگران بفهمونه بزرگ شده. داشتن اسلحه بهش احساس مردونگی و نهایتاً هویت و آزادی میده، که البته برای ما به عنوان مخاطب و حتی دیگر شخصیت‌های خود داستان این راه برای اثبات مردانگی ناپختگی پسرک نشون میده. آقای دکتر، برای شروع درباره دیو و شخصیت پردازیش در این داستان برامون توضیح میفرمایید؟
مثل خیلی از داستانه دیگه که قبلا در همین برنامه راجبشون صحبت کردیم، یک بار دیگه اومدیم سراغ داستانی که در تقسیم بندی ادبیات انگلیسی، حالا در زبان انگلیسی تحت عنوان coming of age ما میشناسیم، یعنی داستانهایی که مربوط به بلوغ یک نوجوان میشه. و خب این داستانها خیلی اهمیت داره و خیلی هم زیاده. در این داستان ما با یک نوجوان سیاه‌پوستی مواجه هستیم که از دو جهت تحت فشار هست، هم از نظر نژادی هم از نظر سنی، مثل خیلی دیگه از داستانهای ریچارد رایت که قهرمانش معمولا نوجوان ها هستن، مثل رمان بچه های اموتوم که در ادامه کتاب کلبه های اموتوم هروید بیچرستو می نویسه. در این داستان کوتاه ما باز با یک نوجوان مواجه هستیم که دغدغه هاش مثل همه نوجوان های دیگه است، به علاوه این که یک مشکل دیگه هم داره و اون هم اینه که رنگ پوستش سیاهه و این دغدغه اصلی بوده که در ذهن این نویسنده سیاه‌پوست آمریکایی بوده. و یک بار دیگه این نکته رو به ما یادآوری میکنه که اگرچه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ادعا شد که بردهداری در امریکا از بین رفته، اما این مسئله به نحو دیگه در لایه‌های زیرین جامعه امریکا تا دهه‌های بعد و حتی تا الان ادامه داره و یک جور تبعیض رو ما بین نژادهای مختلف در امریکا می‌بینیم. و اینم نگفته ما، بلکه گفته خود نویسندگان امریکایی که رایت هم یکی از اونهاست.
بله. یه مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم، بعد سوالمو مطرح می‌کنم. ریچارد رایت نویسنده‌ای که عمده آثارش علیه نژادپرستی و استبداد و ظلمی بوده که بر سیاه‌پوستان روا داشته می‌شد، همونطور که شما فرمودین، اما در این داستان در ظاهر عام به نظر میاد که به نحوی خود سیاه‌پوستان انگار داره نقد می‌کنه، یعنی منظورم از زبان خود اون پسرکه. اوایل داستان میگه این سیاه‌پوستا چیزی سرشون نمیشه. اساساً شخصیت خود پسرم یکم رفتار ساده لوحانه‌ای از خودش نشون میده. در ارتباط با خانوادهش هم روابط پرمهر و عطوفتی دیده نمیشه. با این مقدمه میخواستم بگم که آیا این داستان غیر مستقیم نمیخواسته این ظلمی که به سیاه‌پوستا روا داشته شده رو نشون بده، به این صورت که انگار میخواد نشون بده که این ترس و احساس حقارت به دلیل سلطه ظلم در اونها نهادینه شده و باعث چنین نگرشی از طرف اونا به جهان و روابطشون شده؟
دقیقاً همینطوره.
به این معنی که انگار میخواد بگه که انسان‌ها محصول شرایطی هستن که در اون رشد کردن.
بله بله، دقیقاً همینطوره. میتونیم بگیم یکی از فجایعی که برای سیاه‌پوستا اتفاق افتاده اینه که به نحوی ضمیر ناخودآگاه جمعیشون انگار تغییر پیدا کرده و حالتی رو به وجود آورده که خیلی از اونها، حالا همونطور که بیچارستو در رمان معروف کلبه اموتون میگه، پذیرفتن این بردگی رو و قبول کردن که نژاد پستر هستن. یک خانم سیاه‌پوست امریکایی که فعال بزرگی هم بوده در اواخر قرن 19 هم فعالیت میکرده در زمینه ضد بردهداری به نام هریت تابمن، معروف است که یک گروهی رو درست کرده بود و سیاه‌پوستا رو یواشکی از اون قسمت‌های جنوب که بردهداری بود فراری میداد به قسمت‌های شمال. خب یک شخصیت معروفی در تاریخ امریکا هست. یک روز از هریت تابمن میپرسن که سخت‌ترین قسمت فراری دادن این سیاه‌پوستا چی بود؟ میگه سخت‌ترین قسمتش این بود که بهشون بقبولونم شما برده نیستید. یعنی این براش خیلی سخت‌تر بود، چون خیلی از شنونده‌های برنامه ما قشر جوانان هستن و به این برنامه علاقه دارن. یه نمونه‌اش رو بگیم که خب خیلی برای نسل جوان ما هم مشهود است. یکی از مشهورترین و بذارید بگیم که معروفترین خواننده‌های امریکا میاد پوست خودش رو به نحوی سفید بکنه، یعنی نمیتونه قبول بکنه که سیاه هم میتونه یک رنگ باشه.
بله.
تمام تلاشش رو میکنه با جراحی‌های مختلف سعی میکنه. پس این نشون میده که یک اتفاقی در ذهن سیاه پوستا رخ داده که اینها پذیرفتن سفید برتر هست. و حالا برای اینکه ما این رو بیایم تغییر بدیم، من فکر میکنم همونقدر زمان لازمه که این فکر در ذهنشون نهادینه شده. ببینید این اتفاق نه مربوط به الان، در عصر رنسانس، چون میبینید در نمایشنامه شکسپیر در اوتلو معروف، اوتلو به واسطه این که سیاه‌پوسته همه اینو دست میندازن، مسخرش میکنن، توهین میکنن بهش.
بله.
و نشون میده که نژادپرستی از عصر رنسانس و قبل از اون وجود داشته. بنابراین همین مقدارم فکر میکنم تاریخ لازمه که ما اینو از ذهن سیاه‌پوستا پاک بکنیم، یا سیاه‌پوستا بتونن به این باور برسن که هیچ فرقی با سفیدپوستا ندارن.
بله.
و خب این داستان هم دقیقاً یکی از نکاتی که در روش دست میذاره همینه که خود این قهرمان داستان ما در ابتدای داستان راجع به اون سیاه‌پوستای دیگه از کلمه کاکاسیا استفاده
بله.
میکنه که کلمه حالا در انگلیسی ما میگیم انورد، نیگر هست. و این نشون میده که چه بلایی این بردهداری بر سر اینها آورده و چطور تفکر اینها کاملا عوض شده.
درباره زاویه دید در این اثر برامون میفرمایید. راوی دانای کل و اول شخص، یعنی تگویی های پسرک، در جای جای داستان در همدیگه تنیده شده. این نوع روایت حاصل سبک خاصیه؟
حاصل یک اتفاقه. بعد از اینکه مدرنیسم وارد ادبیات میشه، بعد از حدوداً 1920 به بعد، و اون سبک سنتی داستان نویسی به سبک ادگار آلن پو یا نویسندگان داستان نویس دیگه مثل او هنری کنار میره و یک مؤلفه‌های جدیدی وارد ادبیات میشه. از جمله اونها یک جور زاویه دید هست که ما بهش میگیم زاویه دید التقاطی، حالا به انگلیسی میگن mingled point of view، یعنی اینکه شما چند تا زاویه دید رو با هم دیگه در کنار هم قرار میدی و در این حال از همشون استفاده میکنی. اینی که میتونیم بگیم بخشی از مدرنیسم است.
بله بله. یه نقدی راجع به این داستان خوندم در مورد شخصیت دیو که الان براتون میخونم. گفتن که دیو هر انسان بزرگسالی است که برانگیخته شدن استعدادها و قدرت‌های درون خود را احساس می‌کند و ناگزیر بر ضد بی‌اعتنایی و تحقیر اطرافیان و نیز جامعه دست به شورش می‌زند. این داستان در عین حال جستجوی نومیدانه هر انسان از هر نژادی است که در جهانی خصمانه به دنبال یافتن هویت راستین خویش است. در صورت پذیرفتن این نکته‌ای که گفتم آقای دکتر، آیا این حاصل همون نگاه اگزیستانسیالیستی نیست که ریچارد رایت پیروش بوده؟
چقدر سوال خوبی بود. خیلی وقتا ما وقتی صحبت از اگزیستانسیالیسم میکنیم، منظورمون یک مفهومی که قبل از اگزیستانسیالیسم وجود داشت و اون نچرالیسمه. این دیدگاهی که اصلا ریچارد رایت رو ما به عنوان یک نویسنده نچرالیست، حالا به تعبیر فرانسوی ناتورالیست میشناسیم. اما نچرالیسم یا ناتورالیسم چیه در ادبیات؟ زمانی که ما قائل به این باشیم که انسان هیچ قدرتی نداره و در برابر فشارهای اجتماعی، اقتصادی، محیطی اطراف خودش هیچ کنترلی نداره و در سطح حیوانات کاملا بی اختیار هست، به میایک نگاه ناتورالیسته. در این اثر ما میبینیم که دیو ساندرز قهرمان داستان ما یک پسر بچه نوجوونه، پس از همینجا طبیعت به خاطر اون نوجوون بودنش اینو تحت فشار گذاشته. تو خونه اجازه هیچ کاری رو نداره، صرفا باید کار بکنه، بدون هیچ امیدی تو مزرعه کار بکنه و پولش هم که مادرش میده. سیاه پوست بودن دومین عامل در اینجا که باز دقیقا اشاره داره به همون بحث ناتورالیسم که بعضی سرنوشتشون اینه، انگار که انسان برای خودش تصمیم نمیگیره بلکه سرنوشت این تصمیم میگیره که خب این مکتبی است که با امیل زولا شروع میشه، در اواخر قرن 19 هم خیلی قدرت داره، در اوایل قرن 20 هم ادامه پیدا میکنه و همسو با رئالیسم تا حدود 1920 خیلی هم اهمیت داره، بعد حالا یواش یواش کم رنگ‌تر میشه. به همین خاطر من فکر میکنم اگر ما از این منظر به داستان نگاه بکنیم، یعنی داستان رو یک داستان ناتورالیستی در نظر بگیریم، خیلی بهتره تا اینکه بخوایم بحث اگزیستانسیالیسم رو بکنیم. بله، یک داستان ناتورالیستی است و نشون میده که قهرمان‌های این داستان ما به خاطر سیاه‌پوست بودن، به خاطر فقیر بودن، به خاطر اینکه در یک جامعه نژادپرستی زندگی میکنند، بنابراین خیلی از چیزها از ید اختیارشون خارجه و مجبور هستن که خودشون رو دست تقدیر بسپارن.
آخه این یه شورشی میکنه و بعد فرار میکنه، جستجوگره.
خب شد این سوالو پرسیدین. یکی از اون مباحثی که ما در ادبیات تا به حال ما بهش برخورد نکردیم، اما یکی از انواع روایتی که ما در ادبیات امریکا داریم اصطلاحا بهش میگن slave narrative، یعنی روایتایی که مربوط به بردگان هست. از قبل از بشرستو و کلبه اموتوم شروع میشه، آثاری بوده که راجع به زندگی سیاه‌پوستان و برده ها بوده. اکثر این داستان ها مثل هکلبری فین مارتواین با یک فراری همراه است و اون فرار در واقع اشاره ای داره به اون حرکتی که در ادبیات ما تحت عنوان Great Migration میشناسیم، مهاجرت بزرگ. تمام اون سیاه‌پوستایی که در جنوب بودن فرار میکنن و میرن به سمت شمال که بردهداری در اونجا نبوده. بنابراین فرارش یک جور اشاره تاریخی داره به همون حرکتی که سیاه‌پوستا از ابتدا وقتی فهمیدن که در جنوب بردهداری هست. شما میدونیم در جنوب امریکا به خاطر اینکه مزارع زیاد بود نیاز به نیروی کار داشتن و برای خاطر همین از افریقا و کشورهای دیگه سیاه‌پوستا رو می آوردن و بعد به نام دین اینها رو مورد استثمار قرار میدادن و به شدت به خاطر این بردهداری این سیاه‌پوستا خوب آزار میدیدن، کشته میشدن و بلایای دیگه‌ای که حالا در ادبیات به کرات خوندیم. شمال امریکا که منطقه صنعتی بود نیازی به این نیروی کار نداشتن، به خاطر همینم در جنگ‌های داخلی امریکا شمالی‌ها مخالف بردهداری بودن و جنوبی‌ها موافق بردهداری، چون به اون نیروی کار احتیاج داشتن. حالا برده‌هایی که از جنوب فرار می‌کردن و به سمت شمال می‌رفتن در واقع راه آزادی رو شروع میکردم و این دقیقا همون اتفاقیه که در آخرین داستان هم ما داریم.
پس هیچ ربطی به اون نگاه اگزیستانسیالیستی و اینا نداره.
من فکر میکنم اگه به اون سمت نریم بهتره، یعنی اگه بخوایم از دیدگاه تاریخی هم نگاه بکنیم، سیاه‌پوستا معمولا وقتی میخواستن فرار بکنن مثل جیم در هاکلبری فین راه شمال رو در پیش میگرفتن.
درباره پایان داستان نکته ای هست که بفرمایید.
مهمترین نکته ای که داره اینه که باز هم قهرمان داستان خودش رو به دست تقدیر میسپاره، یعنی نمیدونه که وقتی سوار قطار میشه این قطار بناست کجا بره و چه اتفاقی براش رخ بده. به نحوی میتونیم بگیم که یک جور تقدیرگرایی و ناتورالیسم در هم تنیده شده در این داستان. در طول داستان به خاطر اون ناتورالیسمی که وجود داره، به خاطر اون تقدیری که برای این شخصیت ها وجود داره، اینها هیچ کدومش قدرتی ندارن. در انتهای داستان هم باز ما میبینیم خیلی پایان بازی داره، یعنی ما نمیدونیم این بچه بعد از اینکه فرار میکنه آیا خوشبخت میشه، چه بلایی سرش میاد. پایان داستان رو هم باز میذاره و این یکی از همون خصوصیتایی که ما همیشه در مورد داستان کوتاه میگیم که داستان کوتاه نباید یک تفسیر داشته باشه، باید به نفعی باشه که جا رو برای تفاسیر مختلف باز
بذاره. بهترین روش نقد برای این داستان چی پیشنهاد می‌کنید؟
من فکر می‌کنم شیوه هایی که بیشتر مربوط بشن به ما اصطلاحا میگیم نقد های پس استعماری یا نقد هایی که تحت عنوان ادبیات اقلیت و اکثریت، حالا نگیم دایاسپورا، ولی به نحوی در نقد هایی که تقابل بین اقلیت و اکثریت وجود داره یا تقابل بین نژادها وجود داره که حالا بیشتر در قالب همون پس استعماری هست، میتونیم براش این مورد رو استفاده بکنیم و سراغ نقدهایی بریم که به این مسئله میپردازه که چطور اکثریت سعی میکنه و اقلیت رو خفه بکنه، صداش رو قطع بکنه و چطور اون کارهایی که اکثریت انجام میدن حالا بر روی این برده ها باعث میشه سرنوشت اینها تبدیل بشه به سرنوشت سیاه و ناامیدانه.
در این داستان از نمادگرایی استفاده شده آقای دکتر؟
بله، دو تا عنصر نمادین در این داستان وجود داره. یکی اون اسلحه است، اسلحه که در مباحث فروید هم تعریف خاص خودش رو داره، ما وارد اون مقوله نمیشیم، اما در این داستان اسلحه کلن نماد مچوریتی یا بلوغ هست. قهرمان داستان فکر میکنه اگر اون اسلحه رو به دست بیاره، اگر بتونه دیگران رو بکشه، که خیلی راحت در داستان هم میگه من اگه این تفنگ رو داشته باشم خیلی راحت میتونم یه نفر رو بکشم، به اون بلوغ رسیده که این یک اشتباه هست. این معمولا حاصل یک جامعه بیمار هست، جامعه‌ای که بچه‌ها درش فکر می‌کنن اگر بتونن اسلحه دست بگیرن پس بنابراین به بلوغ رسیدن. این خودش نشون دهنده اون اشکالی است که ریچارد رایت می‌خواد به طور مستقیم بهش اشاره کنه، بحث نژادپرستی.
و این جریان همینجوری هم ادامه داره که نسل بچه‌های
دقیقاً الان هم داره
می‌شینن و بازی و فقط اسلحه و
اصلا همینه. یعنی یک زمانی شاعر معروف آمریکایی، یکی از بزرگان رنسانس سیاه‌پوستان که ما حالا به عنوان رنسانس هارلم میشناسیم، شعر معروف امریکای لنگستون هیوز هم اشاره میکنه که در اون مجموعه شعر معروف خودش تحت عنوان هارلم بین اشاره میکنه که ما وقتی رفتیم توی هارلم فکر میکردیم یک محله خیلی ثروتمند نشینه، اما وقتی رفتیم اونجا دیدیم فقط فساد و فقر و آدمکشی و اسلحه و اینطور چیزا در اونجا هست. بلد. اصلا اون مجموعه شعر هارلمش رو به خاطر همین قضیه مینویسه و ما میبینیم کش و کشتار و خشونت در بین سیاه‌پوستان امریکایی خیلی زیاده، استفاده از اسلحه خیلی زیاده. این داستان‌ها در واقع هشداری است برای نسل‌های آینده. بلد. و الان هنوز که هنوز ما داریم تبعات این قضیه رو میبینیم. یه نکته دیگه که در این داستان خیلی نمادین هست جنیه، اون الاغی که در داستان وجود داره. بلد. این الاغ در واقع خیلی شباهت داره به قهرمان داستان، چون هر دوتاشونو تقدیر در یک شرایطی قرار داده که هیچ اختیاری از خودشون ندارن. تقدیر یکیشون از بین میبره، گلوله به اون الاغ میخوره و میمیره. از یه طرف دیگه
اونم اینقدر اتفاقی،
اما بعضی از منتقدین میگن اتفاقا این رو میشه یک عمل کاملا آمدانه دونست، به این شکل که در واقع قهرمان داستان با شلیک به سمت اون الاغ داره بخشی از ثروت اون پیرمرد سفید پوست رو از بین میبره و انگار باز داره یک اخطاری میده به سفید پوستای امریکایی که این سیاه پوستایی که شما انقدر دارید مورد استثمار قرارشون میدید، اینها میتونن یک روزی به سمت شما شلیک کنن. همون آرزویی که پسر بچه در طول داستان یک بار هم میگه، کاش من میتونستم به سمت خونه شلیک بکنم.
بله.
در واقع این دوتا کاملا نمادین هست.
تشکر میکنم، خیلی نکته جالبی بود. مشکرم. نکته دیگه‌ای که فکر نمی‌کنم مونده باشه.
فکر می‌کنم همه چیز راجع بهش
گفتم. تشکر می‌کنم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
رایت در سالهای آخر زندگی از دوستان و معاشران فاصله گرفت. او در این دوران گرفتار بیماری و دشواری‌های مالی بسیار بود و در این حال نسبت به اقدامات سازمان سیا در پاریس بر ضد خود بدگمان بود که واقعیت نیز داشت. از همین رو نیز تصمیم گرفت به انگلستان کوچ کند، اما با مخالفت مقامات انگلیس روبرو شد. به هر حال مقامات FBI ریچارد رایت را تا پایان عمر زیر نظر داشتند. ریچارد رایت در 1960 در سن 52 سالگی در فقر کامل در پاریس چشم از جهان فرو بست. جسد او را مطابق درخواست خودش سوزاندند و خاکسترهای آن را با خاکستر یک نسخه از کتاب پسرک سیاه پوست در هم آمیختند. جولیا دختر ریچارد رایت ادعا کرده که پدرش را به قتل رساندند.
رسیدیم به پایان این برنامه هزار توی داستان. امیدوارم تونسته باشیم لحظات خوبی رو برای شما رقم زده باشیم. تشکر و قدردانی میکنم از تمام عزیزانی که با پیامهاشون ما رو همراهی میکنن، چه از طریق سامانه پیامکی رادیو نمایش و چه از طریق سایت رادیو نمایش و صفحه هزار توی داستان. با جمله زیبایی از کتاب پسرک سیاه ریچارد رایت برنامه رو به پایان میرسونم. آیا قرار بر این است که انسان در مقابل قدرت سرخم کند، حتی اگر باور داشته باشد آن قدرت در اشتباه است؟ اگر جواب این سوال مثبت است، پس من همواره در اشتباه خواهم بود، چرا که از پس این کار بر نمی آیم. شبتون آرام. شبتون بخیر دوستان خوبم، ممنونم که تا این لحظه با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش همراه بودید و دعوت